ساعت 9 اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و همینک از شما دعوت میکنیم برنامه آفرین بانو رو بشنوید و بعد از اون برنامه نبض تولید که ساعت 9:30 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه آفرین بانو خوش آمدید. آفرین بانو صدای شنیده شده ی فرصت هاست، به گونه ای که زنان بتونن به طور مستقل در جامعه بتونن نقش آفرینی بکنن و از حقوق و فرصت های برابر برخوردار باشن. خانم هایی که خواهان آگاهی هستن، از وقتشون استفاده میکنن، کارآفرینی میکنن و چرخای اقتصادی خودشون، خانواده، چه بسا یک جامعه رو میچرخونن، اونم با قدرت. اگر که مایلید با این خانم ها آشنا بشید، پس با آفرین بانوی رادیو اقتصاد همراه باشید. در این برنامه آفرین بانو در خدمت سرکار خانم عادله خسروجردی هستیم که ایشون در حوزه فیروزه‌کوبی فعالن، لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و الانم ما در محضر گرمشون هستیم. خانم خسروجردی سلام و درود بر شما، خیلی خوشحالم شما رو میبینم و قراره که خیلی شیرین در این برنامه با حرفه شما آشنا بشیم. خوش آمدید.
سلام بر شما، سپاسگزارم از دعوت شما و انرژی خوب شما در خدمتون هست.
خواهش میکنم. خب خانم خسروجردی عزیزم، اول بفرماین که از اهالی کدام خطه سرزمین بزرگمون ایران عزیز هستن؟
بنده خودم در تهران متولد شدم، پدر اهل سبزوار بودن، مادر هم اهل تهران.
بسیار عالی. خب سبزواری ها به هر حال به واسطه بودن در استان خراسان هنرمند هستند. به هر حال هنرهای زیادی در استان خراسان هست، حالا خراسان رضوی و جنوبی شمالی فرقی نمی کنه، شما هم جزو جرگه از افراد هستید. شما رو ببریم به گذشته های مقدار دور، البته که خانم خسروجردی بسیار جوان هستند، خیلی هم حالا دور نمیخوایم بریم، عقب گرد نداریم، حالا بریم به دوران نوجوانی از نظر شما اگر اشکالی نداشته باشه. خانم عادله خسروجردی در زمانی که حالا مدرسه میرفتن در خانه چه جور دختری بودن؟ آیا علاقمند بودن به کارهای هنری؟ اون موقع کاری انجام میدادن؟ چطور درس میخوندن؟ درس خون بودن؟ درس خون نبودن؟ یه مقدار از اون دوران برای ما تعریف کنید.
من در دوران نوجوانی دختر شاداب، سرزنده و شیطون بودم. بسیار به هنر علاقمند بودم از دوران کودکی، حتی اول با نقاشی شروع شد و بعد سوزندوزی و قلاب بافی و همینطوری به مرور زمان هرچی گذشت تقریبا از تمام رشته های هنری یک دستی بر آتش دارم. فیروزه کوبی یک چیزی در نهادینه من بود، اینکه خب سنگ های فیروزه مال شهر نیشابور هست و سبزوار تا نیشابور خیلی فاصله زیادی نداره. شاید اینها همه گرایش هایی هستش که در نهادینه انسان هست.
بح بح، چقدر قشنگ. آفرین بانو، الان من باید به شما بگم آفرین بانو، انقدر قشنگ توصیف کردید. خب این که شما اهل هنر بودین از ابتدا و دستی بر آتش هنر داشتین، همون کارهایی که شما بهش اشاره کردید، الان شاید خیلی ها براشون خیلی سخت میاد و اینکه بگن ما مثلا الان قلاب بافی انجام بدیم باید چقدر سخت شد، ولی اون دوره ها این کار مرسوم بود، در همه خانه ها این کار رو انجام می دادن و شما هم از این فرصت استفاده کردین و از بزرگترها یاد گرفتید.
تجربی خوندم، بعد انصراف تحصیلی دادم، رفتم کار دانش، فوق دیپلمم رو تو زمینه کامپیوتر گرفتم. منتها من خودم خیلی به صدا و سیما علاقمند بودم و کارهای هنری نمایشی بیشتر، قسمتمون نشد و سمت و سوی هنری بیشتر رفتم. خیلی کارها کردم، نمیتونم بگم که دقیقاً از چه چیزی.
فعال بودیم، پویا بودیم. خیلی تجربات برای ما تعریف بکنیم.
من میناکاری رو دوره دیدم، آموزش دیدم، کار کردم، نقاشی رو سفال رو رفتم، آینه کاری رو سفال رو بلدم، عرضم به حضور شما تابلوهای آینه و هر آن چیزی که شما فکر بکنید رو.
شما دوره‌هاشو گذروندید.
بله، من یه دستی بر اون قضایا داشتم. عرض کنم حضور شما که 5 سال خیلی به صورت حرفه‌ای فیروزکوبی رو مشغول هستم و فعالیتم تو این زمینه هست، از آموزش، تولید و تامین.
بسیار عالی. دوستان عزیز، اینجا آفرین بانوس، در کنار ما باشید. میخواییم مفصل‌تر راجع به فیروزکوبی با سرکار خانم خسرو جردی گپ بزنیم. 30,367 هم فراموشتون نشه، به ما پیام بدید، از هنراتون بگید، اگر کارآفرین هستید خودتون رو به ما معرفی بکنید، بانو هستید که ما شما رو دعوت بکنیم به برنامه آفرین بانو و در خدمتتون باشیم.
الان کارمون خوب شد؟
آفرین. هرچی بیشتر میزنه و بیشتر کار میکنید، دقتتون که بیشتر میشه، خودتون متوجه میشه کیفیت کار میره.
پنس رو میشه به من ببین بچه
جان؟ پنس رو؟ بعد هرچی هم سنگ ریزتر باشه بهتره.
بله، کارای ریز، سنگ
بعد ریزتر سنگ باشه خیلی بهتره. بعد تو انتخاب سنگ ها بعد خیلی دقت کرد که همه یه دست باشه،
دیگه اینو زیاد نزن چون چسب از اون حالت مایهی در اومده و داره خوش میشه.
الان چی کارش کنیم؟
دیگه اونو کار نه، اینم پاکش کنه از رویم بعدشته بشه، کار خراب. الان اون اضافاتی که زده بیرون باید یه هول بدی بره توی یه از روی کار برشون داری
دارم؟
نه، اونایی که از خط نکشت زده بیرون.
آها، این که
آره، با دست با دست با دست
چسبه
دیگه.
نمیشه سباره دیگه؟
نه دیگه،
یکی دیگه درست کنیم.
آره، یکی درست.
سنگو به نظرم ریستر باشه خیلی بهتره،
خیلی
باشه و دورشتر باشه. الان اینا خوبن که؟
آره، الان خیلی بهتر شد. ببین از روند کار از این جلو که شروع کردیم ببینیم خودت متوجه میشه درست
اینایی که اینجا بهتر شده.
اینجا همینطوری که رفتی جلو همینطوری بهتر و بهتر شد.
عالی شد،
توکل به خدا انشاءالله که بتونیم انجام بدیم.
متشکرم از همتون.
چه سبب خیلی داشت؟ آره،
مشاورت
خیلی زود انجام
داد. خیلی دست برخورد. چشم خودم خواستم
از رادیو اقتصاد با برنامه آفرین بانو کنار دلهای شما بانوان عزیز سرزمین بزرگمون ایران هستیم. امروز داریم راجع به فیروزکوبی صحبت میکنیم، اونم در کنار استادی که خودش چندین ساله که متمرکز روی این هنر هست، سرکار خانم عادله خسرو جدی. خب خانم خسرو جدی، در پایان صحبتمون در بخش قبلی گفتیم که چجوری با فیروزه آشنا شدیم.
بله، من 5 سال پیش توی یک مؤسسه کار میکردم که اونجا زنان کارآفرین زیادی میومدن و مراجعه میکردن و با ما همکاری داشتن. همونجا با مربی فیروزکوبی آشنا شدم و ازش خواهش کردم که این هنر به من یاد بده. آموزش من توی یک جلسه انجام شد، منتها من از اونجایی که خیلی پر نشده بودم از این قضیه و فکر میکردم که هنوز اینجا یک کارهایی هستش که تکمیل نیست،
یه زوایای پنهانی داره.
بله دقیقا، اون فوت کوزه‌گریه هنوز گفته نشده بود و پیگیری کردم، خیلی پیگیری کردم و تو همین مسیر دوست دیگری هم در کنار من بود و اون مراحل تکمیلی رو به من آموزش داد و بعد از اینکه اون مراحل تکمیلی تموم شد، باز هم من دوباره جستجوگری کردم که حتی اینجا کارگاهی راه بندازم و مشغول شم و خانم‌هایی رو که میشناختم توی اون مؤسسه که نیاز به کار داشتن رو مشغول کنم، که متاسفانه ما در تهران اجازه این کار رو نداشتیم.
چرا؟
به خاطر اینکه این هنر مختص به شهر اصفهان هست، طوری که انگار امضای اونجا هست و باید همونجا
بومی بماند.
بله دقیقا. و اجازه این که کارگاه پرداخت کاری رو ما در تهران داشته باشیم نداریم، ولی کارگاهی که بشه سنگچینی کرد و کار رو انجام داد مشکلی نداره. بعد از اینکه سنگچینی انجام شه، دوباره باید برای پرداخت به شهر اصفهان بره و انگار که امضای اونجا باید به هر حال روی این ظروف اعمال بشه و برگرد.
چه قوانین، حالا ما نمیتونم بگم جالبه یا اینکه دست و پاگیره، شاید در برخی دیگر از هنرام این گونه باشه که اجازه نداشته باشن مخصوص اون استان و اون شهر باشه.
بله دقیقا.
خودتون الان که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، تجربه شخصی خودتون یا عقیده شخصی خودتون بگید، آیا این کار درسته یا نه؟ نظرش باشه.
از یه جهتی بله، از خیلی جهتها خیر، چون که همه کس نمیتونه این دسترسی رو داشته باشه که بخواد این، چون که متحمل هزینه های خودش میشه، هزینه های پستی داره، ارسالی بله. داره، رفت و برگشت ها هست، ممکن ظروف صدمه ببینن و خیلی وقتا این اتفاق افتاده که توی این حمل و نقله این ظروف صدمه دیدن و اغلب شکسته و اون کار کلن از بین رفته.
درسته.
به همین دلیل اگر که امکانات ایجاد میشد در اینجا که بشه همینجا کار رو انجام داد، بسیار بهتر بود.
پس همچنان همینجور هست، باید کار بره به
بله.
میراث فرهنگی چی میشه؟ اولا که متولیش صنایع دستی هست یا
بله، مسئله از همونجاست که میراث فرهنگی همین رو قبول نمیکنه، تایید نمیکنه، چون من خیلی دنبالش بودم که این کار رو انجام بدم و مجوزاشو بگیرم، منتها اجازه نمیدن و میگن که چه امکانی وجود نداره.
حالا اگر شما مثلا تو استان اصفهان بودید، اونجا زندگی میکردید، آیا مجوز داشتین که شما
بله.
کارگاه پرداخت بزنید؟
بله.
این مجوز رو به شما میداد. خب شاید الان برای که مثلا شرمندهامون این سوال پیش بیاد که واقعا فیروزه کوبی خیلی سخته، به نظرم اسمش سخته، نه ادا کردنش ها، همین که میگیم فیروزه کوبی انگار که یه کار ثقیلی رو قراره انجام بدیم، واقعا یادگیریش سخته؟
نه اصلا، بسیار بسیار هنر لذت بخشیه. از اونجایی که سنگ فیروزه تنها سنگ زنده دنیاست و دارای انرژی بسیار بالایی هستش، وقتی که شما شروع به کار میکنید، هر چقدر هم که زمان بگذره شما متوجهش نمیشید.
یعنی خسته نمیشید. زنده است. جالبه زنده است.
به خاطر اینکه یک انرژی هایی در سنگ فیروزه هست، اگر مطالعه بکنن دوستان و عزیزان متوجه میشن که تمام سنگ ها بعد از اینکه صیقل پیدا میکنن، اون روحی که در اون سنگ هست از بین میره. منتها فیروزه اینطوری نیست و هر بار هم که مثلا حس کنیم فیروزه خسته است، ما میگیم فیروزه خسته شده. اگه یه سنگ فیروزه داشته باشین، مثلا اگه یه انگشتر فیروزه داشته باشین، اگه بهش دقت کرده باشین، وقتی دیدین رنگش یه ذره کدر میشه، اون فیروزه خسته است. یعنی چی؟ یعنی انرژی منفی شما رو از محیط گرفته و تغییر رنگ داده.
عجب.
و این سنگ رو میشه خیلی راحت پاکسازی کرد و یه وقتایی میبینید سنگ بیرنگ میشه، روحش رو از دست میده،
یعنی خیلی روشن
رنگ سفیدی میره. بله
بسیار عالی. داریم صحبتی جالبی میشنویم از خانم خسرو جردی، یعنی داریم در واقع کیف میکنیم. ما ایرانی ها هم که فیروزه رو دوست داریم، فیروزه با ما عجینه، سنگ فیروزه همیشه تعلق خاطر داشتیم بهش، همیشه سعی کردن که شده یک انگشتر فیروزه کوچک هم داشته باشن. اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است.
موقعی که چسب رو میخوایم بزنیم سعی کنیم از خطوط نش خارج نشیم. اگر کناره ها رو هیچ کنیم چسب ندار. وقتی سنگ رو داریم میدونیم بر اینا رو هم بگی به سمتش اول بزنیم تو چسب رو بعد هم بگیم از چسب دادن اصلا نچسب این هم بعد از پخشیش رو میدونیم.
سنگایی رو که بزرگتر از سنگای دیگه تونه باید با انبار سنگ شکن بشکنیش. وقتی هم میخواییم بشکنیم نذاریم کف دستتون بشکنیم، باید بگیریم بین دوتا انگشتتون بشکنیم
مثل
قرد. آره، سنگی که مقاومت داشته باشه سفته. صداشو دیدی؟ سنگی هم که پوکه باشه پود میشه، اصلا مقاومت نداره، سریع خورد میشه و پودری میرزیزن. هر موقع بچه ها سنگ خریدیم اول سنگ و سنگ شروع میکنیم. بسته هنوز مایده
مهنتان بچه
سنگ و سنگ شروع میکنیم. الان این مخلیسش کرد خب وقتی پرداخت هم میشه رزین میشه توی دستگاه میره پلی‌استر میشه همین رنگی در میاد، یعنی برجلای بیشتر. خب سنگو اولش که میگیریم سنگو باید بشوریم. وقتی که میشوریمش یه استفاده شستشو آره اینا شسته شده است. یکی از موارد شستشو به خاطر اینه که شما نخاله های اضافه خاک اضافه رو روی سنگ میشوری از بین میره، هرچی هم که اونجا پودری داشته باشه چسبیده باشه توی ماساژی که بهش داده میشه کاملا شسته میشه و از بین میره. اینجوری خیلی راحت تر میتونی کار بکنی. الان تو مواقعی که دارین سنگ چینی میکنید، سنباده کشی میکنید، همیشه اینو در نظر داشته باشین که شما میخوایی یک کار خیلی خیلی حرفه‌ای و آسی رو تحویل بدید. پس هر چقدر دقتتون بالاتر باشه کارتون قشنگتر در میاد، خودتونم در نهایت خیلی بیشتر لذت برید. حالا سنگ ها بر چند نوع هن؟
یکیش که آبیه آهنش زیاده،
آفرین،
اونی که سبز مسش،
آفرین،
یکم که سفید آلومینیومش،
آفرین. چرا موقعی که میخوای سنگ چینی بکنی اول از کجا شروع کنی بهتره؟ خطوط نک را.
در آفرین بانوی امروز رادیو اقتصاد در خدمت خانم خسرو جردی که فیروز کوب هستن هستیم و داریم حرفای خیلی قشنگی میشنیم، داره به دلمون میشینه. به جای فیروزه صحبت کردیم که فیروزه یک روح زنده در درون خودش داره، از ریزترین قطعات گرفته تا بزرگترین قطعاتش. یه چیزی که برای ما ایرانی ها خیلی مهمه این که اصلا میخواییم به فیروزه رو بخریم، حالا اگه شده یه انگشتر، این که بدونیم که اون فیروزه اصله. اصل بودن اون فیروزه برای اون خیلی مهمه. چجوری میتونیم بفهمیم یا شما که حرفه‌ای کار میکنید متوجه میشید که این فیروزه اصله یا نه؟
عرض کنم خدمت شما که سنگ های فیروزه به سه بخش شخصی میشن. سنگ های عجمی که سنگ هایی هستن که کاملا سطح صافی دارن بدون هیچ خطی و توی دورها استفاده میشه، جواهر سازی انگشترهای برجسته که خواهان عربی های زیادی هستن، یعنی کشورهایی که سمت امارات هستن و خلیجی هستن،
کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان اینو فیروزه هستن،
خیلی دوست دارن این سنگ رو و این سنگ کاملا صیقل داده شده است، هیچ خطی توش وجود نداره. سنگ های شجری هستن که از روی اسمش مشخصه، خط خود خطوط ریزی داخلشون هستن که بعضی از این خط و خطوط هایی که هستش ممکنه که رگه های طلا یا نقره هم ازش گذشته باشه.
واقعا اینطوره؟ این شجره که میفرمایید منو یاد پوست درخت میندازه، یک رگه های شاخه مانند. خیلی هم خوشگلن، خیلی هم قشنگن،
خیلی خیلی جذاب هستن. خود من به شخصه شجر رو به عجم ترجیح میدم. یک سنگ مخصوصی هم هستش که اسم شجر هست. اصلا اون سنگ زمینه سفید داره و رگه های درختی شکلی توش هست. منطقه این سنگ رو هم که به این صورت هستش توی فیروزه، اون هم شجرش میاد. یک سنگ دیگه هم داریم به اسم فیروزه عنکبوتی.
عنکبوتی اون چجوریه؟
اون به شدت دچار این رگه های زیاد هست، مثل خانه های عنکبوتی درسته. که نقش و نگار میبنده عنکبوت، اون هم همینطوری هست و خالصی کمتری داره، یعنی نسبت به شجر و عجم ناخالصیش بیشتر.
درسته.
و رگه های زیادی داره، مشبک هستش و عنکبوتی بهش میگن. اگر میخواین که تشخیص بدیم که سنگ فیروزه اصل هست یا فرعی هستش، اگر که توی انگشتری که خریداری میکنید یا زیورالات، حتما به پشت سنگ دقت بکنید. جزء سبد خانوار نیستش که بگیم هر روز همه میرن خرید میکنن. و اون کسی که بهش ارزش گذاری میکنه و ارزشش رو میدونه، قطع به یقین یک قسمتی از اون رو، یک وسیله از اون رو تهیه میکنه و برای خودش حفظ میکنه.
میگه من یک بار و برای همیشه این وسیله رو، اینو میخوام که تو زندگیم باشه.
دقیقاً.
مثل آینه و شمعدان.
دقیقاً. و اینکه این کار طوری نیستش که بگیم مثل ظروف دیگه است، وقتی خریداری کردی خب اشکال نداره خریدم دیگه، از ارزشش کم میشه. خیر، هر چقدر که ازش میگذره سنش میره بالاتر، ارزشش هم با خودش بالا میبره.
درسته. برای بانوان آینده این کار رو چگونه میبینین؟ الان صحبتی داریم برای خانم ها، اگر که بخوان بیان سراغ این هنر.
اگر کسی وارد این کار بشه و مستمر بخواد کار رو انجام بده، بسیار براش عالی هست، مخصوصا تو زمینه زیورالات. من الان شاگرد زیادی دارم که روی زیورالات کار میکنن و چون که نسبت به ظروف مغروم صرفه تر هست، قیمت مناسب تری هم داره، فروش های بسیار خوبی داره. باید یه ظرف مخصوصش باشه، زیورالات مخصوصش باشه تا بتونی روی اونها کار کنی، بها داده بشه.
امیدواریم.
اگر کسی توی وارد این حوزه بشه، مطمئن باشه که خیلی مستقل میشه، کلن متفاوت میشه از چیزی که قبل بوده و خیلی چیزها رو در خودش پیدا میکنه که شاید هیچ وقت بهش نرسیده بوده و شاید به اون خود اصلی خودش برش گردونه و اون خود گم شده ای رو که همه ما یه جاهایی داریم دوباره بازیابی بشه. ممنون از دعوتتون. متشکرم.
ممنونم خانم عادله خسروجردی عزیز، فیروزه کوب و هنرمند عزیز کشورمون که در خدمتشون بودیم. با شما خداحافظی میکنم با آرزوی سلامت، تندرستی و آینده بسیار روشن، همونطوری که خودتون دلتون میخواد.
سپاسگزارم به همت.
خدا نگهدار. به پایان این آفرین بانو رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید، گوش کردید برنامه رو، بهمون پیام دادید از طریق 3637. پیاماتون رو میبینیم. اگر که هنرمند هستی، کارآفرینید، بانوی عزیز ایرانی با هنری که دلش میخواد شناخته شده بشه، حتما با ما تماس بگیرید. تا برنامه آینده، عزتتون مدام و هنرتون مستدام و خدا نگهدار.
جمال تو باغ بهشت می کند خواب مرا خیال تو نقش نشاط می زند خنده به گوشه لبت ای دل دردمند من شیفته خصال تو ای دل دردمند من شیفته خصال تو شتاب اسب مراد زین کند چون گذرد به خاطرش نام خجست فال تو چون گذرد به خاطرش نام خجست فال تو سال تو